بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به مسقطات بیع خیاری رسید، الرابع، درسته؟ خب پس بحث ما در بیع خیاری بودش. قرار شد آقا مکاسب رو به شما میدم به 100 تومن به شرط اینکه تا یک سال اگر من 100 تومن رو به شما برگردوندم شما مکاسب رو به من چیکار کنیم پس بدیم. حالا این بیع خیاری ما کی به هم میخوره که دیگه چه این شرطی نباشه؟ مسقطات بیع خیاری چیه؟ و همه فقها ها در انتهای خیارات مسقطات خیار رو بحث میکنن. اون مسقطاتی که برای بقیه خیارات وجود داره آیا برای بیع خیاری ما هم وجود داره یا وجود نداره؟ خب مرحوم بشه میفهم مسقط اول اسقاط بعد از عقد است. آقا تو بقیه خیارات چی میگفتی؟ خیار حیوان داریم، خیار مجلس داریم، نمیدونم خیار قبل داریم، بعد از عقد. اگه بگه اسقاط تو خیاری دیگه خیارات، یا الان تو معاملات نوشته با اسقاط کافه خیارات، همونجا اسقاط میکنن، یا در متن عقد یا بعد از عقد. آیا تو بیع خیاری هم میشه اسقاط بکنیم؟ ما میگیم آقا مکاسب رو شما فروختم به 100 تومن، برای خودم خیار قردم تا یک سال اگر من 100 تومن دادم بیع به هم بخوره، وقتی تمام شد بیع میگم نه اسقاط تو خیاری، من خیارم چیکار کردم؟ اسقاط کردم، از خیرش گذاشتم، مثلا مکاسب مال شما 100 تومن هم مال من. آیا با اسقاط عرضم به حضور شما که این به یه خیاری به هم میخوره یا به هم نمیخوره؟ خب اینجا باید اون احتمالات قبلی رو بیاریم، حداقل احتمال اول دوم رو بیاریم. احتمال اول چی بود؟ که احتمال دوم بیاریم، احتمال دوم این بود که خیار از ابتدای عقد هست، شرط استفاده و صحت خیار رو فسخ کردن رد ثمن. خب طبق این احتمال از ابتدای عقد خیار هست و بعد از عقد میگه اسقاط تو خیار، اما احتمال اول مشکله. طبق احتمال اول اصلا که خیار کی به وجود میاد؟ بعد رد ثمن تازه خیار تولید میشه و ایجاد میشه. پس ما فاصله بین عقد تا رد ثمن اصلا خیاری نیست. وقتی خیاری نیست بگه اسقاط تو خیاری، خب چی خیار کردم که اسقاط کردم؟ هنوز خیار اصلا نیامده که تو میگی اسقاط تو خیاری. پس بنابر احتمال اول این مسقط بودن اسقاط بعد از عقد گیر پیدا میکنه، چون بعد از عقد باید خیاری باشه که من بگم اسقاط تو. طبق احتمال اول تازه خیار شرط کی به وجود میاد؟ عند رد ثمن به وجود میاد. تا رد ثمن نکنه خیار نداره، پس بگه اسقاط تو که فایده نداره. خب اینجا لدا دو نظریه به وجود اومده. مرحوم شیخ میگه بعدی ها میگن که اسقاط بعد از عقد مسقطه، چون گرچه خیار نیامده، ولی میگن سبب خیار که عقده آمده، همین مقدار که سبب خیار که عقده آمده کفایت میکنه برای اینکه ما بتونیم اسقاط بکنیم خیار رو، چون خیار مال عقده دیگه. میگه شما که عقد خوندی در حقیقت سبب خیار آمده، گرچه هنوز خود خیار به فعلیت نرسیده، لذا اسقاط تو که میگی باعث میشه که این سبب دیگه نتونه مسبب شو که خیاره بعدن چکار بکنه هنگام تحقق رد ثمن تولید کنه. پس بعضی ها میگن اسقاط تو گفتن اینجا فایده داره چون سببش آمده، ولی برخی ها گفتن نه اینجا فایده ای نداره چون هنوز خیاری نیامده که ما بتونیم چکارش بکنیم؟ اسقاطش بکنیم. هنوز خیار فعلی نشده که ما چیزی که فعلی نیست و چجوری قبلش بخوایم چکار بکنیم؟ اسقاط بکنیم. پس دو نظریه اینجا وجود داره. آره دیگه، بنا به احتمال اول که خیار نیستش. خب پس اینو بخونیم یکم شو، الرابه یسقط هذا الخيار. پس مسقط اول شماره بزنین به اسقاطه بعد العقد، مسقط اول میشه اسقاط بعد از عقد. على الوجه الثاني من الوجهين الاولين، طبق احتمال دوم که مشخص، یعنی خیار هست و اگر خیار هست بعد از عقد میگه اسقاط تو خیار. بنابر بچه دوم از دو تا احتمال اول و دوم که مشکلی نداریم، بل و علی الوجه الاول، بلکه بنابر احتمال اول هم میتونیم بگیم اسقاط تو گفتن خیارو از بین میبره. چگونه؟ اونایی که میگن اسقاط تو گفتن اینجا خیارو از بین میبره با اینکه هنوز خیاری فعلی نشده، چی میگن؟ دلیلشون چیه؟ بناء علی ان تحقق السبب، میگن سبب خیار که عقده که هست، همون کافن فی صحت اسقاط الحق، یه چیزی باشه همون اسقاط میکنیم. ما بعد از عقد به اصطلاح جزء العله آمده که عقد باشه، یعنی خیار اینجا سه تا چیز میخوادش دیگه، عقد باشه، رد ثمن هم باشه، خیار تولید میشه. شما بعد از این که عقد که آمد که جزء العله هست، همونو اسقاط میکنی. خب وقتی جزء العله رو اسقاط کردی چی میشه؟ اون المرکب ینتفع به انتفاع عهد جزئه دیگه، یک جزء علت بره بقیهش هم دیگه فایده نداره دیگه. پس اینا نظرشون اینه که تحقق سبب که عقد باشد کافی است برای صحت اسقاط حق. خب این نظریه اول. نظریه دوم، لکن مقتضای ما سر له بهی تذکره من انه لا یجوز اسقاط و خیار شرط اول حیوان بعد العقد بناعن علی حدوث همام زمان تفرق عدم الجواز ایضا. خب یه نظری علامه در تذکره در خیار شرط و حیوان داده، طبق اون نظر ما باید بگیم اینجا اسقاط کردن جایز نیست چون هنوز خیار نیامده. اون نظر علامه چیه؟ علامه میگه اصلا خیار شرط و حیوان کی تولید میشه؟ من حین تفرق تولید میشه. قبلا یادتون باشه خوندیم دیگه مبدأ خیار حیوان که اختلافی بود، مشهور میگفتن از زمان عقد. علامه میگه بعد انقضای خیار مجلس تازه خیار حیوان تولید میشه. تو مبدأ خیار شرط هم که همون اولا خوندیم، خیار شرط کیه؟ از اول عقد یا بعد انقضای خیار مجلس؟ علامه میگه بعد انقضای خیار مجلس. خب علامه میگه طبق نظر من که خیار شرط کی به وجود میاد اصلا؟ خیار حیوان کی به وجود میاد؟ اصلا بعد انقضای مجلس عقد به وجود میاد. پس تو مجلس عقد کسی نمیتونه بگه اسقط تو خیار حیوان، بگه اسقط تو خیار شرط، چون اصلا تو مجلس عقد هنوز خیار حیوان ثابت نشده که بخوای اسقاطش بکنی. هنوز خیار شرط کی میاد؟ بعد انقضای مجلس میاد. پس هنوز خیار شرط نیست که ما بتونیم اسقاطش بکنیم. پس علامه که این حرف اونجا داده، اینجا هم بعد چی بگه؟ بگه طبق احتمال اول هنوز خیاری نیست که شما بخوای چیکارش بکنی، اسقاطش بکنی. پس مقتضای آن چیزی که علامه تصریح کرده است در تذکره که جایز نمی باشد اسقاط خیار شرط یا حیوان بعد از عقد، بنابر این که تازه خیار شرط و حیوان که ایجاد می شود از زمان تفرق و انقضای خیار مجلس ایجاد می شود، مقتضای این حرفشون یعنی عدم الجواز ایضا، اینجا میشون قائل بشه که اسقاط جایز نیست. خب عقد کافی نیست به تنهایی، مثلا میگه الله میگه عقد به جد اولیله کافی نیست، بعد خیار بیاد کلش بعد بتونه اسقاطش بکنی، یعنی مبناش اینطوری میشه. مرحوم شیخ
بازم استاد کاری نداره به این مبنا، مبنا را قبول نکنه ایشون، تو عقد رو خیار مشکل داره.
آره ایشون میگه تا انقضا نشه اصلا خیار نمیاد.
خب حالا ما اون بالا خیاری نداشتیم بنابر اون قول اول، خیار در مورد رد ثمن میومد.
آره دیگه خب لازم میگه نمیشه دیگه،
کاری نداشت که اینو بیاریم مبنا شد درست
نه اشکال نداره. میگه همون حرفی که اونجا زد که تا خیار به فعلیت نرسی حق اسقاطشو نداریم، پس اینجا هم تا خیار به فعلیت نرسی حق اسقاطشو، بعد خیار فعلی بشه. پس علامه که اونجا گفته تا خیار فعلی نشده شما نمیتونی اسقاطش بکنی، اینجا هم میگه تا خیار فعلی نشه، این رد ثمن محقق نشه، شما حق اسقاطشو میگه ملاک اینه که خیار به فعلیت برسه. مرحوم شیخ میخواد بیاد یک جور جمع جور بکنه، بگه ما میگیم که اینجا خیار ساقط میشه چون همون عقده که سببش باشه آمده، و فرق بین خیار و شرط حیوان هم قائل بشه. چه فرق قائل بشیم؟ مرحوم شیخ میگه میتونیم اینطوری بگیم الا ان یفرق هنا، بگیم بین بی شرط و بین این مثالایی که علامه زده که خیار شرط حیوان باشه، میتونیم یک فرقی قائل بشیم که ان المشروط له مالک للخيار قبل الرد ولو من حيث تملكه للرد الموجب له فله اسقاطه بخلاف ما في التذكره. بگیم یک فرقی، البته این مثال علامه با محل بحث ما میکنه، شاید همین فرق باعث بشه که ما قائل بشیم اینجا میتونیم اسقاط بکنیم اما تو مثال علامه نتونیم اسقاط بکنیم. فرقش چیه؟ میگه تو مثال علامه اگر ما بگیم خيار کی میاد؟ بعد انقضای مجلس میاد. قبلش میگه نه خیاره نه شما قدرت بر ایجاد خیار رو داری، یعنی تو مجلس عقد خیار حیوان نیامده و شما هم قدرت بر ایجاد خیار حیوان هم نداری اصلا. قدرت داری خیار حیوان رو بیاری تو مجلس عقد؟ نه، چون تازه خیار حیوان کی تولید میشه اصلا؟ بعد انقضا تولید میشه، لذا قبلش نه خیار نه قدرت برای ایجادشو داری. اما در محل بحث ما چون اصلا تفرق هم دست تو نیستش که، ممکنه تو جدا بشه و ازت جدا، یعنی یک طرفی نه دو طرفیه، اصلا تو قدرت بر ایجاد هم نداری. میگه من متفرق میشم تا ایجاد بشه، میگه نه تو متفرق بشه و دیگری ولت نمیکنه، خب دیگری هم باید میاد، پس دست تو نیست اونجا. اما اینجا دست مایه. قبل رد ثمن خیار نیست، ولی ما قدرت بر ایجاد خیار رو داریم، چون دست خودمونه. رد ثمن میکنیم، خیار ایجاد میشه. پس یک فرقی میکنه اینجا، اونجا نه خیار نه قدرت بر ایجاد خیار رو داریم، اما در محل بحث ما عقد که آمده فقط چی مونده؟ رد ثمن. رد ثمن هم دست خودته، پس قدرت بر ایجاد خیار رو داری. وقتی بگی افقد تو، یعنی من از این قدرت دیگه نمیخوام اصلا استفاده بکنم. پس مرحوم شیخ میگه میتونیم فرق قائل بشیم بین اینجا و بین مثالای علامه. فرق چجوری قائل بشیم؟ فرق بگذاریم که در اینجا مشروطان له، که مثلا آقای کیه؟ آقای بایه هست، مالکن للخیار قبل رد. قبل رد خیار دست اونه، یعنی دست بایه. قبل از میتونه رد ثمن بکنه، خیار ایجاد بشه، به هیچ که دیگه ربطی دست خود بایه. اما در مثال ولو من حیث و تملکی لرد الموجب له، چرا دست خودشه؟ چون آقای بایه میتونه تملک بکنه مبی رو و تملیک بکنه ثمن رو که باعث رد ثمن بشه و موجب خیار بشه، فلهو اسقاطو، میتونه همین اسقاط بکنه. پس همه چی دست کیه؟ دست بایه، به خلاف مافت تذکره. اما تو مثال تذکره دست یک طرف نیست. شما قبل از انقضای مجلس نه خیار داری نه قدرت بر ایجاد خیار داری، چون خیار دست شما نیست، خیار با تفرق حاصل میشه، تفرق یک طرفی نیست، رو طرفیه. لذا این مثال با اونجا فرق میکنه. لذا مرحوم شیخ یمیلو به چی؟ یمیلو به این که اینجا با اسقاط خیار شرط چی بشه؟ اسقاط بشه. از چه بابی؟ یا این که بگیم سبب عقد، سبب خیار که عقده آمده، یا این که بگیم شخص مالک بر ایجاد خیار هست. همین که مالک بر ایجاد خیار هست، یعنی قوه و شأنیت داره، با اسقاط تو چی کار میکنه؟ این قوه و شأنیت از کار میندازه، میگه من نمیخوام ازش استفاده بکنم. با اسقاط تو گفتن، اون قوه و شأنیت ایجاد خیار رو از کار میندازه. پس مسقط اول رو مرحوم شیخ قبول کرده این در آخر. پس مسقط اول چی شد؟ که بیع شرطی دیگه به وجود نمیاد و خیار نداریم، با اسقاط تو گفتن. مسقط دوم و یسقط ایضا به انقضاء المده و عدم رد ثمن او بدله. خب مسقط دوم چی؟ اون زمانی که مشخص کرده بود برای رد ثمن تمام بشه و شما رد ثمن انجام ندی، خب خود به خود به شرطی از بین میره. مثلا من گفتم مکاسب رو به شما میفروشم به 100 تومن تا یه هفته، اگر 100 تومن رو بهت برگردوندم بی به هم بخوره. خب یه هفته گذشت و من بهت ثمن رو بر نگردوندم، خب اینجا به یه خیاری از بین میره دیگه، به یه خیاری چی میشه؟ لازم میشه دیگه. پس این مسقط دوم قبول کردیم با شماره دو. پس یسقط ایضا به انقضاء المده و عدم رد ثمن او بدله. اگر مدت تمام بشه و شما نه ثمن رو برگردونی نه بدلش رو برگردوندی، حالا این بدلش باز اختلافی بوده، یا مع شرط یا مطلقا، یا با تمکن یا مطلقا، طبق همون تفصیل قبلی، خلاصه بیع خیاری چی میشه؟ از بین میره و لازم میشه. خب دو تا فرع اینجا هستش، این حالا بعدن هم اشاره میکنه شاید. ولو تبین المردود من غیر الجنس، شما اگر غیر جنس برگردونی رد حساب میشه یا حساب نمیشه؟ تو این یک هفته خود سمن رو برنگرد، سمن گندم بود بذار جو برگردوندی، سمن برنج بود بذارش گندم برگردوندی، اگر مشخص بشه آن سمنی که شما برگردوندی از غیر جنس بوده که فلا رد نیست، چون قرار شد سمن رو برگردوندی یا چی؟ یا بدلش رو، نه غیر جنس که دیگه بدل حساب نمیشه. حال نشده لذا خیار چی میشه؟ از بین میره دیگه. حالا ولو ظهر معیبن، اگر نه همون جنس رو برگردوندی اما صحیح به شما تحویل داده بود، شما داری معیب برمیگردونی. اینجا چی؟ شما سمن یک کیلو گندم سالم بود، شما یک کیلو گندم خراب داری برمیگردونی. سمن مثلا یک دوچرخه سالم بود، شما دوچرخه خراب داری برمیگردونی. پس اینجا بهش میگن رد محقق شده، رد محقق نشده. اینجا میگه مرحوم شیخ رد محقق میشه، اون طرف میتونه مابه تفاوت بگیره. اما اگر غیر جنس تحویل بده اصلا رد محقق، اگر به جای گندم جو تحویل بدی اصلا میگه رد ثمن نشده. اما اگر گندم تحویل بدی، منتها به جای گندم سالم گندم خراب تحویل بدی، به جای گندم درجه یک درجه دو تحویل بدی، اینجا رد حساب میشه، ولی اون طرف میتونه مابه تفاوت از تو چکار کنه بگیره. پس ولو زهر معیبا، اگر ثمن معیب تحویل بدی کفا فرد، رد محقق میشه. اما لهل استبدال، اون طرف میتونه بیاد بگه که آقا برو صحیحش رو بیاد یا ما به تفاوتش رو به من چکار کن بده، میتونه طلب بدل بکنه. این پس مسقط دومم که قبول کردیم، پس به انقضای مدت به خیاری چی میشه؟ لازم میشه. مسقط سوم که محل اختلاف و معرکه آرایه، که خیلی بحث جالبی هم اینجا داره، مرحوم شیخ عبارتهای فقها هم اینجا آورده که ببینیم چی میشه. مسقط سوم تصرفه. خب ما تو هر بیعی میگیم خیار، کسی که خیار داره اگر تصرف بکنه خیارش چی میشه؟ ساقط میشه دیگه. مثلا ما حیوان خریدیم تا 3 روز خیار داریم، من بگم این گوسفندی که خریدم و بکشم، خب تصرف کردی خیار، گوسفنده رو شیرش رو بدوشم، پشماش رو بزنم، نمیدونم استفاده کنم ازش، از گاو استفاده کنم، خب میگن با تصرف کردن خیار چی میشه؟ ساقط میشه. چرا؟ چون میگن تصرف کاشف و دال بر چیه؟ دال بر رضایه. وقتی شما دارید تصرف میکنید یعنی من راضی شدم، این عقد رو قبول کردم، پس دیگه خیار چی میشه؟ ساقط میشه. پس آیا تصرف همانطوری که در همه خیارات مسقطه، در بیع خیاری هم مسقطه یا مسقط نیست؟ دو تا قول وجود داره. قول اول میگه بله دیگه تصرف مسقطه، تو همه خیارات ما داشتیم که تصرف ها دال لن علی رضا، وقتی رضایت هم باشه یعنی خیاری دیگه وجود نداره. پس مثلا تو محل بحث ما چی میشه؟ من مکاسبو دارم به 100 تومن، مکاسبو دارم به شما به 100 تومن، اگه تو 100 تومن تصرف کنم بگیرم بفروشمش با یه چیزی بخرم، خب دیگه یعنی که
شرط شده
رد ثمن.
تصرف میکنی ولی بعد برگردی، حالا کلی بود که شما کلی رفتی استفاده کردی یه مدتی برگردی.
خب همین ها، این محل اشکالی که به وجود میاد اینه که پس تو همه خیارا تصرف کرده باعث میشه خیار به هم بخوره. اما اصلا بیع خیاری برای چی جعل شد؟ برای چی به وجود آمد؟ بیع خیاری فلسفه و حکمتش چی بود؟ که کسی پول لازم داشت، میخواست پول تصرف بکنه. خب تو بیع خیاری اگر بگیم تصرف نکنه که نمیشه که. بیع خیاری اصلا بیعیه که ما باید تصرف بکنیم در ثمن. چون اصلا ما چرا من ماشینم دادم به شما؟ و اگه پول لازم داشتم، شما میگه در پول تصرف نکن، چون اگر تصرف بکنی یعنی به خیاری به هم میخوره. لذا اینجا فقها گیر کردن که چیکار بکنیم، که ما از یک طرف قاعده کلی داریم که تصرف مسقط خیاره، از یک طرف تو به خیاری خب من پولو گرفتم که درش تصرف بکنم، شما میگی تا تصرف بکنی به خیاری به هم میخوره، دیگه حق برگردوندن نداریم. تصرفم نکنم که من پول میخوام تصرف بکنم، دیگه چیکار بکنیم؟ که آیا در بیع خیاری تصرف مسقط یا تصرف مسقط نیست؟ اینجا اشکال پیش اومده. خب پس مرحوم شیخ فعلا میگه دو تا نظریه وجود داره. یک نظریه اینه که بگیم قاعده کلی اینه که تصرف مسقط، یک نظریه اینه که بگیم نه، تصرف اینجا مسقط نیست، یعنی همه جا تصرف مسقطه ولی در خصوص بیع خیاری، چون اصلا کار برای تصرف در ثمن صورت گرفته، تصرف اینجا مسقط نیست. این تا اینجا بخونیم. پس مسقط سوم و یسقط ایضا به تصرف فی الثمن المعین ما اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علیه. اگر ما در ثمن معین خارجی در حالی که شرط شده باشد رد عین ثمن یا اطلاق را ما حمل بکنیم بر رد عین ثمن، یا فرد مدفوع از ثمن کلی، یا اگر ثمن کلی بوده یک فرد از ثمن کلی رو به شما داده، شما همون ثمنی که فردی که داده رو درش تصرف بکنی، پس اگر شرط بشود برگردوندن عین ثمن، خب شما اگر در عین ثمن تصرف بکنی چی میشه؟ دیگه از بین میره دیگه رد ثمن امکان. پس داره صورتهایی رو میگه که رد عین ثمن باشه فعلا. اگر شرط بشود رد عین، یا ما اطلاق رو هم بکنیم بر رد این، یا اگر ثمن کلی باشه شرط بکنه که همین عین این فردی که بهت دادم و برگردونی، فرد مدفوع از ثمن کلی اگر هم بشه بر اطلاق بر اعتبار رد این مدفوع، همین ثمنی که من بهت دادم برگردونی، اگر تصرف بکنه در عین ثمن، خب تصرف میشه مفقد دیگه، طبق قاعده به نظری اول میگه چی؟ میگه تصرف چیه؟ مسقط. چرا تصرف مسقطه؟ لإطلاق ما دل على ان تصرف ذل خیار، چون ما قاعده کلیه داریم که تصرف صاحب خیار فی ما انتقل الی رضا اون بالعقد، تصرف کاشف از رضایه. اگه کسی داره تصرف میکنه، اینه من عقد رو چکار کردم؟ قبول کردم که دارم تصرف میکنم. اگر کاشف از رضایه دیگه ولا خیاره. پس نظری اول چی میشه؟ تصرف در ثمن چون کاشف از رضایه مسقط خیار هستش، طبق قاعده کلیه که هر صاحب خیاری اگر تصرف بکنه در آن چیزی که به او منتقل شده است، تصرف چون کاشف از رضایه میشه مسقط چی؟ خیار. و قد عمل الاصحاب بذالک فی غیر مورد النف که خیار المجلس بشر. این روایت این که تصرف کاشف از رضایه من مسقط، روایتش مال خیار حیوانه. تو خیار حیوان امام میگه فعین احدثه، اگر در حیوان تصرف بکنی فذالک رضن من، این نشانه رضایت، لذا خیار حیوان چیه؟ مسقطه. اما اصحاب و فقها چکار کردن؟ از این علت تعمیم استفاده کردن، گفتن فذالک رضن من، یعنی همیشه تصرف کاشف از رضایته، لذا اختصاص به خیار حیوان نداره. تو خیار مجلس هم باشه همینه، تو خیار شرط هم باشه همینه، تو خیار عیب هم باشه همینه. پس اصحاب در غیر مورد نف، مورد نف کجاییم؟ خیار حیوان. در غیر مورد نف مثل خیار مجلس و شرط هم گفتن آقا تصرف مسقط. پس این شد نظریه چی؟ نظریه اول. نظریه اول این شد که آقا تصرف کردن همیشه مسقطه، در بیع خیاری هم تصرف کردن در ثمن چی؟ مسقطه. قول دوم نظریه محقق اردبیلی و محقق سبزواری صاحب کفایه، که اونا چی میگن؟ اونا میگن به دو دلیل در بیع خیاری تصرف مسقط خیار نیست. دلیل اول میگه اصلا بیع خیاری جعلت و شرعت. اصلا فلسفه بیع خیاریش چی بود؟ که آقا من پول احتیاج داشتم در ثمن تصرف بکنم، لذا اگر شما میگی در ثمن تصرف نکن که نمیشه که، لذا در خصوص بیع خیاری تصرف در ثمن مسقط نیست. چون اصلا بیع خیاری به وجود آمد برای اینکه من در ثمن تصرف کنم. من مرض که نداشتم، چون که پول احتیاج داشتم مکاسب اون به شما دادم که 100 تومن رو بگیرم استفاده کنم. اگر شما بگید 100 تومن تصرف نکن که نمیشه که، بعد اصلا بیع خیاری برای تصرف در ثمن بوده، لذا در خصوص بیع خیاری تصرف مسقط نیست. این دلیل اول. دلیل دوم میگه روایتای بیع خیاری رو بخونید شما. روایت به خیاری بود که از امام سوال میکرد آقا من خونه رو فروختم، پول رو گرفتم، تصرف کردم، یک سال گذشته، حالا بعد یک سال میخوام ثمن رو برگردونم. خب بعد یک سال که میخوام ثمن رو برگردونم چیه؟ میگه آقا اون ثمنه که خرجش کردم تمام شد، حالا بعد یک سال اگر مثل اون ثمن رو برگردونم میتونم خونه‌مو پس بگیرم؟ امام میگه میتونی. خب بعد یک سال چی داره به پس میده؟ اون ثمنه که تصرف کرده داره بدل اونو پس میده. پس روایات بیع خیاری اصلا در صورتیه که حتما چی محقق شده؟ حتما تصرف در ثمن محقق شده. پس یعنی تصرف در ثمن در بیع خیاری مسقط نیست. پس اینا به دو تصرف بیع خیاری توش خابیده که میخواد در ثمن تصرف بکنه. شما چی میگین؟ پس این میشه نظریه دوم. پس نظریه دوم ظاهره محکی از محقق اردبیلی و صاحب کفایه اینه که عدم سقوط هازل خیار به تصرف به سمن، این خیار بالخصوص با تصرف در سمن ساقط نمیشه. چرا؟ لأن المدار فی هازل خیار علیه. اصلا ملاک و مدار و فلسفه این خیار بر چی؟ علیه، بر تصرف در سمن. اصلا اگه قرار باشه تصرف در سمن نشه که این خیار به یه خیاری به وجود نمیاد. لأنه شرعه، اصلا بیع خیاری مشروع شد، به وجود آمد برای چی؟ برای انتفاع بایعه به ثمن، چون بایعه میخواد پول لازم داشت. فلو سقط الخیارو، اگر قرار باشه که با تصرف در ثمن بیع خیاری از بین بره که سقط هست الفائده دیگه، اصلا بیع خیاری چرا به وجود بیاد؟ بیع خیاری میگفتش آقا من در ثمن تصرف میکنم، بعدا مثل اون ثمنه که پس بدم بتونم مکاسب رو برگردونم. اگر قرار باشه که با تصرف کردن من به اخیاری از بین بره که دیگه هیچ به اخیاری لازم نیستش دیگه، فایده نداره که. این دلیل اولش. دلیل دومشون و للموثق المتقدم، میگه موثقه اسحاق ابن عمال که قبلا خوندیم مثلا موردش همون بود، المفروض فی موردهی تصرف البایع فی الثمن و بیع الدار لاجل ذلک. سر امام سوال که من خونم رو میفروشم چون پول احتیاج دارم، بعدم پول رو خرج کرده، بعد یک سال به امام میگه میخوام برگردونم پول رو. خب چی رو برگردونم؟ پول رو که خرجش کرده. پس یقینا تصرف در ثمن مسقط خیار به خیاری نیستش. خب این پس نظریه چی شد؟ دوم شد. خب در این لابلا مرحوم علامه طباطبایی در مسابیح آمده به محقق اردبیلی و صاحب کفایه چکار میکنه؟ اشکال میکنه، سه تا اشکال میکنه. پس سه تا اشکال مرحوم بحرالعلوم به این دو بزرگوار میکنه. اشکال اول اینه که میگه هر تا شما خلاف اجماع. آقا اجماع میگه تصرف مسقط خیاره، شما میگه تصرف مسقط خیار نیست، این حرف شما خلاف اجماعی. دلیل دومش اینه که میگه ها تصرف در زمان خیار مسقطه. در این مثالی که شما میدنید تصرف در زمان خیار نیستش که. چی میگه آقای موجودی؟ پس بحرالعلوم میگه قاعده ما که میگیم تصرف مسقطه، تصرف در زمان خیار مسقطه. در بیع خیاری ما تصرف هایی که داریم در ثمن میکنیم تصرف در زمان خیار نیستش که. پس چرا تو بیع خیاری تصرف در ثمن اشکال نداره؟ در جایی که میگن تصرف در زمان خیار مسقطه، ما الان خیار مجلس داریم، در زمان خیار مجلس من تصرف بکنم میگن شما خیار تا چکار کردی؟ ساقط کردی. ما تا سه روز خیار حیوان داریم، در این مدت سه روز من در حیوان تصرف بکنم میگن تصرف مسقط خیاره. پس چه تصرفی مسقط خیاره؟ تصرف در زمان خیار. در بیع خیاری با یک سمند رو میاد استفاده میکنه، این تصرف تصرف در زمان خیار نیست، چون خیار کی به وجود میاد؟ تازه بعد رد سمن تازه زمان خیار شروع میشه، قبلش که زمان خیار نیست. پس این با اون قاعده اصلا هیچ منافاتی نداره. پس چرا در بیع خیاری تصرف در سمن اشکال نداره؟ چون تصرف در سمن تصرفی هست لا فی زمان الخیار، چون خیار تازه کی به وجود میاد؟ هنگام رد سمن به وجود. طبق احتمال چندم؟ طبق احتمال اول میگه تازه خیار بعد رد سمن به وجود میاد. پس قبلش یعنی که یعنی از زمان عقد تا زمان رد ثمن هر تصرفی میخوای بکنی بکن، چون تصرف در زمان خیار نیست. بعد رد ثمن اگر تصرف بکنی اون میشه مسقط. پس مرحوم بحرالعلوم اشکالش اینه که پس تصرف هر تصرفی مسقط خیار نیست، تصرف فی زمان الخیار، تصرف لا فی زمان الخیار. در بیع شرط تصرف هست اما لا فی زمان الخیار. در اون مثال های شما طبق قاعده تصرف در زمان خیار مسقطه. پس این ربطی به اون اصلا؟
این اشکالتون احتمال دیگه؟
نه، ایشون احتمال اینو گرفته، یعنی علامه طباطبایی مبناش چون اینه میگه که خیار کی به وجود میاد؟ بعد رد ثمن به وجود میاد، لذا میگه قبلش هر تصرفی بکنه اشکال نداره، چون تصرف در زمان خیار نیست. ایشون طبق مبنای خود این طبق احتمال دوم میشه. باز طبق احتمال اول داره اشکال میکنه علامه طباطبایی فعلا. پس محکی از علامه طباطبایی در مسابیحش الرد علی ذلک است بعد طعن علیه. اشکالش چیه؟ بعد طعن علیه به مخالفتی لما علیه الاصحاب. اولا میگه حرف شما خلاف اجماعه، اصحاب میگن تصرف مسقطه، شما میگه تصرف مسقط نیست. و ثانیا اشکال اصلی اینه که آقا این تصرف مسقط یا مسقط نیست، این مغالطه شده. اون تصرفی مسقطه که در زمان خیار باشه، در ما نهنفی تصرف در زمان خیار نیست. پس اشکالشون اینه که تصرف مسقط چه تصرفیه؟ ما وقع فی زمان الخیار، ولی در بیع شرط لا خیار الا بعد الرد. تازه خیار کی میاد؟ بعد رد میاد. پس تا زمان رد هر تصرفی بایع میکنه پولو میخوره، تصرف در زمان خیار حساب نمیشه. ولا ینافی شیء مما ذکر لزومه بالتصرف بعد الرد لان ذلك منه بعده لا قبله. ولذا این حرفایی که اینا زدن چی بود؟ این حرفایی که اینا دارن میگه اصلا لازم نمیاد که منافات با حکمت بیع خیاری دارد، منافات با فلسفه تشریع بیع خیاری داره، میگه این حرفا به وجود نمیاد، چون اونا مال تصرفات بعد رد ثمنه. قبل رد ثمن هر تصرفی بکنه هیچ مشکلی پیش نمیاد، نه بیع خیاری از بین میره، نه فلسفه‌اش از بین میره، نه حکمتش از بین میره، نه، چون بایه که در ثمن تصرف میکنه مسخط نیست، لذا اشکالی پیش نمیاد. با فلسفه بیع خیاری مشکلی پیش نمیاد، بیع خیاری هم هست مشکلی نداره. پس تصرف بایه در ثمن بیع خیاری از بین نمیبره، لذا مشکلی نداره. پس منافات نداره شیء از چیزایی که اونا ذکر کردن، که چی بود؟ لزومه به تصرف بعد رد باعث نمیشود که بی لازم بشود به تصرف بعد از رد، لأن ذالکه، چون این تصرفات منه از بایه بعد از رد مسقط لا قبله، تصرف از بایه بعد از رد مسقط خیاره لا قبل از رد، و در بی خیاره کی داره بایه تصرف میکنه؟ قبل از رد داره تصرف میکنه. و این کان قادرن علی ایجاد سبب هیفی اذ المدارو علی الفعل و علی القوه، داخل پرانتز میگه بایه گرچه در این مدت، یعنی قبل از رد، خیار هر خیار نیست، قبل از رد خیار نیست، سببش هست. علامه میگه نه، بعد خودش باشه، سببش باشه فایده ای نداره، لذا خیار کی میاد؟ بعد از رد میاد. لذا قبل از رد گرچه سبب خیار که عقده هست ولی فایده ای نداره، لذا قبل از رد زمان خیار حساب نمیشه. زمان خیار از کی شروع میشه؟ بعد از رد تازه شروع میشه. اگر زمان خیار بعد از رد شروع میشه، پس تصرفات قبل از رد تصرفاتون لا فی زمان الخیار. پس میگه وگرچه قبل از رد کردن آقای بایه قادر بر ایجاد سبب خیار در اون زمان هست، اما فایده نداره. اذ المدارو علی الفعل، مدار بر فعلیت خیاره، لا علی القوه، بالقوه و شأنیت خیار باشه فایده‌ای نداره. درست شد؟ این بس اشکال دوم. یک اشکال سومی هم میکنه. اشکال سوم اینه که تو خیار منفصل اگر باشه، اصلا نه بایه قدرت بر ایجاد خیار داره، نه قدرت بر ایجاد سبب خیار داره. در خیار منفصل، خیار منفصل این چی؟ آقا بیع خیاری میگه که الان ما با هم دیگه بیع میکنیم، اول ربیع الاول، روز اول ربیع الاول اگر من ثمنو بهت برگردوندم تو مکاسب منو پس بده. اینجا بیع خیاری شده و خیارش هم چیه؟ منفصله. گفته اول ربیع الاول اگر ثمنو برگردوندم شما چیکار کن؟ مکاسب منو پس بده. اینجا ما الان تو اول ربیع الاول این زمانی که هستش چیه؟ اینجا نه خیار هست، نه اصلا من قدرت برای ایجاد خیار دارم. چرا قدرت برای ایجاد خیار ندارم؟ چون اصلا شرط کردیم اول ربیع الاول رد ثمن بشه، یعنی این مدت من رد ثمنم بکنم هیچ فایده ای. پس تو خیارهای متصل گفتیم آقا از امروز تا یک ماه، من از امروز تا یک ماه خیار ندارم، اما قدرت برای ایجاد خیار رو دارم، میتونم هر روز از این روزها من رد ثمن بکنم خیار به وجود بیاد. اما تو خیارهای منفصل اصلا من نه خیار دارم نه قدرت بر ایجاد خیار رو دارم، چون گفتیم اول ربیع الاول اگر رد ثمن شد شما میتونی مکاسب رو برگردونی، لذا تو این یک ماه نه من خیار دارم نه قدرت بر ایجاد خیار رو دارم. لذا علامه میگه هر تصرفی که شما تو یک ماه بکنی هیچ مشکلی نداره، چون تصرفی لافی زمان خیاره، چون تصرفاتیه که هنوز خیار نیمده. چه تصرفی مسقطه؟ تصرفات فی زمان الخیار مسقطه، لذا این تصرفاتی چه مشکلی نداره. پس تو قبلی اگر کسی اشکال بکنه که بایه که قدرت بر سبب رو داره که همین کافیه، میگه تو خیار منفصل دیگه این اشکال وارد نمیشه. الا انهو لا یتم، این حرف شما که ما بایه قدرت بر ایجاد سبب رو داره تمام نمیشود این حرف در جایی که شرط بشود رد در وقت منفصل از عقد. اگر تو خیار منفصل باشه اصلا این حرف هم نمیاد. کدوم حرف؟ همین حرف آخریه که قدرت بر ایجاد سبب رو داره گرچه فعلیت خیار رو نداره، مانند جایی که یومی بعد سنت، مثلا یک روز بعد یک سال، بگه اون زمان زمان خیار شرط باشه، بگه یک ماه دیگه یک روز فقط من خیار چی قرار میدم؟ شرط قرار میدم. اینجا اصلا هیچ اشکالی دیگه به وجود نمیاد، هر چی تصرف من توی یک سال بکنم هیچ اشکالی نداره چون تصرف لافی زمان الخیاره. خب پس اینجا چی شد؟ علامه طباطبایی هم حرف خوبی زدش دیگه، اشکال خوبی کرد. پس تا اینجا گم نشه بحث، باز میخوایم دو تا حرف دیگه هم بخونیم از صاحب جواهر. با صاحب جواهر میخواد بیاد به اینا اشکال بکنه. تا اینجا نظریه اول چی شد؟ پس شیخ چی فرمود؟ فرمود تصرف مسقط. آقا تصرف در ثمن مسقط خیاره. صاحب کفایه و محقق اردبیلی فرمودن اگه قرار باشه تصرف در بیع خیاری مسقط باشه، این اصلا با فلسفه جعل بیع خیاری مشکل داره، چون بایع خریده که تصرف بکنه. اگر تصرف مسقط باشه، بیع خیاری باید پرونده‌شو ببندیم. لذا اینا گفتن آقا تصرف همه جا مسقطه ولی در بیع خیاری مسقط نیست. بحر العلوم اشکال کرد، گفت اول اینکه شما میگین تصرف در اینجا مسقط نیست، خلاف اجماعه، و ثانیا این که فقها میگن تصرف مسقطه با اینکه ما میگیم در بیع خیاری تصرف مسقط نیست، هم دیگه منافات نداره. اونی که فقها میگن تصرف مسقطه، تصرف در زمان خیار مسقطه. در بیع خیاری تصرفاتی که بایع انجام میده تصرفاتان لا فی زمان الخیار است، چون تازه خیار که به وجود میاد بعد رد ثمن به وجود میاد. این تا اینجا ان شاء الله داشته باشیم بحث گم نشه. تا یک فرمایش صاحب جواهر داره، اونم انشالله میخونیم. بعدا مرحوم شیخ میخواد بیاد تک تک این فرمایشات رو نگاه ذره‌بینی بررسی کنه، به اشکال حرف اردبیلی چی، اشکال حرف بحر العلوم چی، اشکال حرف صاحب جواهر چی. انشالله فردا. والحمدلله رب العالمین.